آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن از کلام الله جلب میکنم.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا بسم
برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند. بسن به اسبانی که صبح دم یورش بردند و گرد و غبار برانگیختند و دشمن را محاصره کردند، که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است و خودش بر این معنی گواه است، زیرا آیا نمیدان آنچه در گورها زنده گردد و آنچه سینه ها برملا شدند؟ یک پردکشان در آن روز همه چیزشان باخت است. راست گفت مرتبه بود.
وقت برسان گیرامی، امروز جمعه ماهی سال 1440 مطابق 25 سال 1446 مری و برابر با یومی مایی سال 2025 دادیست. اما آنچه که همکان بخشش برای شما آماده پخش دارد خدمت اعلان میکنه. تا لحظه دیگر اخبار شامگاهی رو میشوند. برنامه بعد تکرار گلبرگ سپس خانواده سالت ما رسانده خواهد بود. بعد از آن روزنده خواهد چنید. برنامه راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی بس راحت شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، مقابله با تغییرات اقلیمی برای حفاظت از بحر خزر و دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد در ژنو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده مشروع. برنامه نمایندگی ایران و آمریکا در یکی از بناهای دیپلماتیک متعلق به کشور عمان حدود 13:15 به وقت تهران در روز جمعه شروع شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم پایتخت ایتالیا آغاز شده است. این گفتگوها با میانجیگری وزیر امور خارجه عمان برگزار می شود. منفعت اقتصادی، بیکارسازی تحریم ها و حفظ چرخه سوخت اهداف اصلی ایران در این گفتگوهاست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما به روم گفت موضع‌های متناقض آمریکایی‌ها در ابتدای گفتگو به طور آشکار و جدی با طرف مقابل مطرح خواهد شد و افزود اقدامات اقامتگاه سفیر عمان در ایتالیا محل مذاکرات است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد باید تأکید کنم که هیئت ایران با جدیت و قاطعیت موضع‌های به حق ایران در خصوص بهره‌مندی از انرژی سلامتی هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را مطرح خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد با توجه به تحریم‌های نو و موضع‌های متناقض آمریکا این دور از گفتگوها حساسیت خاص خود را دارد. بقای افزود در ابتدای گفتگوهای غیر مستقیم بحث‌های آشکار و جدی با طرف آمریکا خواهیم داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد هیئت ایرانی با قاطعیت از حق کشور در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و بیکارسازی تحریم‌ها دفاع می‌کند. وزیران محیط زیست و رئیسان سازمان‌های مرتبط از ده‌ها کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در سن پترزبورگ روسیه گرد هم آمدند تا راه‌های مقابله تغییرات اقلیمی، کاستن از های گلخانه‌ای، بهره‌مندی از انرژی‌های پاک و حفاظت از عرصه‌های طبیعی را در بحر خزر برند. خبرنگار صدا و سیما
سازمان‌های حفظ محیط ده‌ها کشور از روز پنجشنبه در سن پترزبورگ در حال گوایش یا بحران‌های زیستی بسیاری کشور گرفته است. در این بین تخصصی تغییرات اقلیمی، بحران خزر و همبستگی منطقه‌ای یکی از مهمترین هاست.
خشک شدن تدریجی بستر دریا کانون‌های جدید گرد و غبار ایجاد کرده که سلامت عمومی و حاصلخیزی اراضی کشاورزی را به مخاطره انداخته و تالاب‌های بین‌المللی ارزشمند در معرض نابودی قرار گرفتند.
در این نشست که سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت کشورمان هم حضور داشتند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران تشکیل کارگروه ویژه منطقه‌ای به منظور تدوین برنامه‌ای عملی در راستای مدیریت کاهش سطح آب خزر، ایجاد سامانه یک پارچه برای رصد مستمر تغییرات آب و خاک خزر و تخصیص حقابه زیست محیطی خزر از طریق مذاکرات فنی و دیپلماتیک با کشورهای بالادست را از جمله پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران دریای خزر عنوان کرد.
غلبه بر بحران زیست محیطی دریای خزر نیازمند یک عزم جدی با همکاری کشورهای ساحلی است. علاوه بر کنوانسیون خزر و موافقت‌نامه‌ها، باید طرح‌های عاجلی برای جلوگیری از وخامت بیشتر تدوین و اجرا شود.
مقاماتی که دور این میز جمع شدند به دنبال راهکاری برای ایجاد همبستگی و همگرایی به منظور صیانت از گنجینه‌ای به نام دریای خزر هستند. سید علی درابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
سفیر ترکستان با مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و سازمان ملل متحد گفتگو کرد. شهرداری رضازاده، سفیر فعالزاده و تامرختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون شویسر، نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد سازمانهای بین المللی مستقر در با میشل چار، معاون دبیرکل سازمان متحد و مدیر اجرایی مؤسسه آموزش تحقیقات علمی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف ها در مورد گسترش همکاری های دو جانبه، تبادل تجربه ها، افزایش بورسیه ها یا کواته های تحصیلی، امضای یادداشت تفاهم و دیگر موضوعات مورد علاقه گفتگو نمودند. تازه ترین دستاورد ها و محصولات در نمایشگاه بین المللی تهران و مرکز دید عمومی مرحبان سایی و گذاشته شده در برگزاری صدا و سیما.
لبخند رضایت تولیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی.
همه تشکر کردن و رضایت
برخی از کیفیت و نوع محصول گفت.
این هستش که در زیم نوعی کشاورزی
برخی هم تصاحب سهم بیشتر از بازارهای جهانی را به احتزاز اقتصادی تشکیل
اقتصادی امروز همشن مرتبه سیاسی هستش
و کارآفرینی که زنجیره تولید کشاورزی تکمیل می کنند.
ما جزو یک واحد تولید ماده هستیم. کارخانه بالا رو رنگی رو تولید می کنیم و در اختیار کارخانه خیلی کشور قرار می دهیم.
از صفر صفر زنجیره سفارشش هست تا زمان شاید کل زنجیره رو میتونه نرم افزار رو ما مدیریت کنه.
در کشاورزی محصول کشاورزی رو تولید کنیم، بنا تبدیل به یک سری محصولات دینی رامی بشه و برابری لازم روش انجام بشه سر صفر.
در سال بین 7 تا 8 هزار تن دانه های کنجد رو از استان خوزستان جمع میکنیم در جهت خودمون.
داده تخصصی با حضور 750 شرکت داخلی و 138 شرکت خارجی از 29 اردیبهشت ماه به مدت 4 روز در نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر خواهد بود. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم انگلیس در حمایت از آرمان فلسطین و اعتراض به سرکوب هواداران حقوق فلسطینیان تظاهرات برگزار کردند که پلیس انگلیس سرکوب شد. خبرگزاری صدا و سیما از
فریاد حمایت از آرمان فلسطین و اعتراض به سرکوب حامیان فلسطین انگلیس در برابر اسکاتلند یارد، ستاد مرکزی پلیس انگلیس در لندن.
بمباران کماکان ادامه و روز به روز ساعت بدتر میشه، در حالی که هنوز دولت ارسال بمب و سلاح به اسرائیل رو متوقف کنه، حاضر نیست چی رو بگیره و هم موضعی گرفته میشه هیچ پیوست عملی ندارد و کاملا خاصیت
سخنرانان و حاضران در این تظاهرازی یه سری تصریحات در مالی و رسانه‌ای دولت‌های غربی از جمله دولت انگلیس از اسرائیل را کم ارسال بی و بمب و جنگی سار برای اسرائیل از سینیان و قطعی دادن عملی کودکان در غزه این زمان سر مورد به این فجایع را شرم‌آور کرده ضد انسانی توصیف می‌کنند.
پلیس برای اینکه مردم می‌خوان نسل کشی متوقف بشه، نسل کودکان و ماران داده بشه یعنی به غزه برسه. آیا خواسته ها و دادگاه نه؟
بنا به گفته مسئولان ائتلاف جنگ ده ها از معترضان به نسل‌کشی اسرائیل عزیز، حتی شماری از یهودیان ضد صهیونیسم به اتهام یهودی‌ستیزی، حمایت از تروریسم و برهم نسل عمومی باز و روای دادگاه ها شدن.
ما میخواییم دولت بریتانیا از سرکوب ما معترضان به نسل‌کشی سینیان در داره. ده ماه بزرگترین تظاهرات صلح طلبی تاریخ بریتانیا رو شکل دادیم. از دولت خواست دور جنگ افزار اسرائیل رو متوقف کنه. اما نه تنها این خواست اکثریت مردم نادیده گرفته شده که سرکوب هم شده.
حامیان فلسطین در تظاهرات میگویند اگرچه ده ها آنان در تظاهرات ماهای اخیر به دست پلیس انگلیس بازداشت شدند، اما ساکت نخواهند ماند. توقف نسل‌کشی فلسطینیان آزادی سرزمینشان به مبارزه ادامه خواهند داد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه مشترک خوشنویسی هنرمندان ایران و افغانستان در کابل برگزار شد. از گلوی قدر تا نوک عنوان نمایشگاه خوشنویسی و هنرمندان با حضور هنرمندان افغانستانی در کابل برگزار شده است. صدا و سیما از کابل دهد.
از گروی غزل تا نوک قلم عنوان نمایشگاه خوشنویسی و منتظری برای حضور هنرمندان افغانستان در کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه سه هنرمند کشورمان تعداد قابل توجهی از آثارشان را به نمایش گذاشتند. آثار خط نستریق استاد کاوی تیموری در این نمایشگاه خود نمایی می کند.
موضوع نمایشگاه حول محور پاسداشت زبان فارسی و آثار قرآنی هست و شما ترکیب بندی های خط نستعلیق رو اینجا میبینین و این پیام آشکار رو که فارسی موجب پیوستگی ایران است و فارسی موجب پیوستگی همزبان است.
به گفته بنیاد پیامبر اعظم و مجری این نمایشگاه، نشان دادن پیوندهای تاریخی و فرهنگی بین ایران و افغانستان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
هدف اول یک اشتراکات غیر قابل کتمان و جدی که بین به نوعی جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان و امارت اسلامی افغانستان وجود داره.
هنرمندان ایرانی از درک متقابل مردم و هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان از هنر از جمله خطاطی و تصویر گفتند.
امروز که همطور که شاهد بودیم با استقبال ویژه‌ای که شده، جلوه های خط و نقش و شعر نیاکان یک بار دیگه ثابت کرد که چقدر امواج و انرژی هنر تاثیرگذار هست.
ما اینجا مطمئنیم هر اون چی که نگاشته شد درک تمام ازش صورت گرفت.
پس از کابل قرار است آثار هنرمندان ایرانی در شمال افغانستان در شهر مزار شریف هم به نمایش گذاشته شود.
با هنر و فرهنگ اسلامی ما دیدیم که ظرفیت‌های وابستگی و پیوستگی بین ایران و افغانستان چقدر زیاده و چقدر عرصه کار در این موارد وجود داره.
یا در کارزار سرباز وطن باشیم که آینده به نام من به نام تو باور.
در مجموع هنر خطاطی و خوشنویسی ظرفیت‌های مناسبی برای تعامل بیشتر بین دو ملت ایران و افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش دیگر هم داریم در ارتباط با واکنش ها به خط دو دیپلمات صهیونیست در واشنگتن. روزنامه نیویورک پست آمریکا نوشت که جوان آمریکایی ضارب دو دیپلمات صهیونیست در پایتخت آمریکا در رسانه های اجتماعی عبارت های مرگ به آمریکا و مرگ بر اسرائیل را نوشته بوده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
شعار مرگ بر آمریکای جوان آمریکایی ضارب دو دیپلمات صهیونیست در پایتخت آمریکا. روزنامه نیویورک پست در این باره این گونه نوشت.
این دانشجوی رشته زبان انگلیسی شیکاگو عبارت‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را به همراه من به حماس رأی دادم در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
دادستان موقت پایتخت آمریکا از احتمال صدور حکم اعدام برای او خبر داده است.
رئیس جمهور و دادستان کل هر دو اعلام کردند در مواردی که لازم باشد از مجازات اعدام استفاده خواهیم کرد. این پرونده یک مورد واجد شرایط مجازات اعدام است.
در این حال بسیاری از یهودیان، حتی یهودیان صهیونیست هم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را ریشه حوادثی از این دست می دانند. از جمله گیدئون لوی، روزنامه نگار ساکن سرزمین های اشغالی و نویسنده کتاب کشتار غزه، گزارش های از یک فاجعه.
فضای عمومی در اسرائیل کم کم داره متوجه میشه که به علت جنگ غزه اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک رژیم منفوره. مردم در اسرائیل فهمیدن که برای همه جنایات، کشتار جمعی و تخریب بهایی وجود خواهد داشت و هرچه این جنگ بیشتر طول بکشه آسیب بیشتری نیز به اسرائیل وارد خواهد شد. اگرچه الان آسیب اصلی به قربانیان واقعی و مستقیم در جنگ غزه وارد می شود، اما اسرائیل هم بهای این جنگ طولانی بدون توجیه و نامشروع را خواهد پرداخت.
جریان صهیونیست ریشه همه مشکلات امروز دنیاست و جنایت اسرائیل بر ضد مردم فلسطین که این چرخه بی‌پایان خشونت و خونریزی را به راه انداخته. تا زمانی که جلوی این اشغالگری رو نگیریم و همه حقوق مردم فلسطین به اونا باز نگرده، این چرخه متوقف نمیشه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شدند واکسن 4 ظرفیتی پیشگیری از ویروس HPV را بومی‌سازی کنند. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین زمینه.
خیلی از مردم واقعا علاقمندن اطلاعاتی در مورد این در واقع بیماری پیدا بکنن و بدونن که آیا میشه برای اینکه این بیماری رو نگیرن یک راه چاره‌ای داشته باشن.
وقتی پای پیشگیری در میان باشد، واکسن‌ها یک گام جلوترند، به ویژه در برابر ویروس پاپیلوم انسانی که بیش از 100 گونه دارد. خاموش وارد می‌شود، ولی دو گونه سهم بیشتری در ابتلا و ماندگاری دارند.
6 11 درسته که گروه در واقع لو ریسک هستند، ولی از نظر شیوع علل ایجاد کننده در واقع زگیل تناسلی از شایع‌ترین در واقع ویروس هایی هستن که میتونن ایجاد HPV یا زگیل تناسلی بکنن.
واردات واکسن هایی که سال گذشته هزینه سنگین داشت،
نزدیک به 50 میلیون یورو ارزبری داشته.
واکسن پیشگیری ایرانی حالا کامل تر از همیشه در خط تولید است.
در واکسن دو ظرفیتیمون ما هر دو سویه 16 و 18 که میتونن ایجاد سرطان در بانوان و آقایان بکنن رو پوشش میدادیم. در واکسن 4 ظرفیتیمون سویه 6 و 11 رو هم داریم پوشش میدیم.
این بار فقط واکسن بومی نشده، دانش فنی، فناوری و مواد اولیه هم داخلی است.
یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های تولید واکسن، یعنی تولید واکسن های نو ترکیب هست، رو در همین شرکت بومی سازی کردیم. مواد رو هم که نیاز در واقع تولیدمون برای فرمولاسیون نهایی هست در همین شرکت داریم تولید میکنیم.
این دستگاه قلب تپنده واکسن 4 سویه هستش، جایی که هر سویه در فواصل زمانی مشخص باید کشت بشه.
به خاطر اون ریسکایی که هست ما باید جدا هر سویه پالایشش، خالص سازیش انجام بشه، فرمولاسیون بشه.
گام بعد آزمایش انسانی.
برای 670 نفر از داوطلبان خانم و آقا بین 15 تا 25 سال انجام شد.
نتایج همتراز نمونه خارجی.
تونسته علیه 4 سویه 6، 11، 16 و 18 که در واکسن موجود هستن پاسخ ایمنی خیلی خوبی رو نشون بده.
با قیمت رقابتی، جایگاهی که تنها 3 کشور پیش از آن به ما رسیدند.
امریکا، چین و هند که ایران کشور چهارم هستش. قیمت فرآورده وارداتی در ایران، قیمت مصرف کنندش تقریبا 3 میلیون 600 هزار تومان هستش و فرآورده ایرانی با قیمت 2 میلیون 500 هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار میگیره.
تولیدی که کشور را از واردات سال گذشته بی نیاز میکند.
نزدیک 500 یا 600 هزار دوز هستش. خب این کاملا توسط ما قابلیت تولیدش هستش.
مسیر پیشگیری حالا با واکسن ایرانی ادامه دارد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه بخش ورزشی را تقدیم شماتون میکنیم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. مراسم امضای تفاهم‌نامه سازمان منطقه آزاد کیش با فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری مسابقات بین المللی فوتسال کافا در تیر ماه این سال برگزار شد. گزارش را در همین زمینه بشنوید.
تابستون امسال کیش میزبان تیم‌های ملی فوتسال آسیای مرکزیه.
در رشته فوتسال 4 تیم جام جهانی رو داریم به اضافه در واقع ترکمنستان و قرقیزستان.
افغانستان به جام جهانی راه پیدا کرد، ایران به جام جهانی راه پیدا کرد، قرقیزستان به جام جهانی راه پیدا کرد، ازبکستان هم به جام جهانی راه پیدا کرد.
به همین بهانه تفاهم نامه میان فدراسیون فوتبال و منطقه آزاد کیش امضا شد.
چند ویژگی داره، یکیش این که مدت مدیدی است ما نتونستیم میزبانی بین المللی به دلایلی داشته باشیم و این یه راهگشاست و آغاز یه حرکت خوبیه.
مسئولان منطقه آزاد کیش میگن برای تداوم میزبانی ها اراده فدراسیون های ورزشی لازمه.
ما آمادگی کامل داریم که از زیرساخت‌های ورزشمون به صورت مشترک در حوزه‌های مختلف استفاده بکنیم. این همکاری مشترک فقط یک اراده متقابل می‌خواد، همونطور که امروز شکل گرفت.
این میزبانی می‌تونه مقدمه‌ای برای میزبانی‌های بعدی در مسابقات مهمی مثل فوتسال جام ملت‌های آسیا باشه.
مسابقات فوتسال کافا از 18 تا 28 تیر ماه در جزیره کیش برگزار میشه. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال برای تیم ملی ایران از 21 خرداد در برزیل آغاز خواهد شد. در این باره هم به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما توجه فرمایید.
یک هفته هست که تیم ملی با حضور پیاتزا سرمربی جدید تیم ملی در حال تمرینه.
Of course the door of the national team is open for the next season.
همیشه در تیم ملی بازه برای نفصل بعدی.
But I need to check the new players because LA is
بازیکنای جدیدو چک کنم حتما به خاطر اینکه LA
in 3 years
توی 3 سالی که برای لس آنجلس
is going good on that side.
به نظر من تیم داره مسیر خوبی رو پیش میره.
ملی پوشان والیبال برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌ها که در برزیل برگزار میشه آماده میشن.
یه هفته ای است که آقای پیاتزا اومدن. قبلش ما تمرینات خیلی پرفشاری داشتیم اینجا، ولی از وقتی خودشون اومدن بالاخره تمرکز رو تمرین‌ها بیشتر شده.
داره سیستم جدید خوب به ما آموزش میده و چیزای جدید داریم یاد میگیریم و سعی میکنیم که خیلی زود اون چیزی که آقای پیاتزا میخواد بهش دست پیدا کنیم.
کلی بازیکن جوان و خوشآتیه به تیم ملی دعوت شدن.
همه همسن و سال همیم تو تیم. حالا کل دنیا هم الان دقیقاً همین جوریه. تمام تیم‌ها دارن جوون میشن. ما هم حالا جوون شدیم. استعدادهای خوبی داریم واقعاً.
در هفته اول لیگ ملت‌ها ایران با تیم‌های برزیل، آمریکا، اوکراین و اسلوونی رقابت خواهد کرد.
تیم ملی بامداد 8 خرداد عازم ایتالیا خواهد شد و دو بازی دوستانه با تیم ملی ایتالیا در اونجا انجام خواهد داد. از همونجا عازم برزیل میشه. هفته اول مسابقات لیگ ملت‌ها رو در برزیل آغاز خواهد کرد.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 21 خرداد برابر تیم برزیل قرار می‌گیره. رضا نیک‌رامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
سامانه خاور در مطلب به موضوع ملاقات رستم امام‌علی با آنتون گوترش پرداخته نوشته است. در تاریخ 21 می رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با دبیر کل سازمان ملل متحد آنتون گوترش ملاقات کرد. ضمن ملاقات مسئله های همکاری تاجیکستان و سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شدند. محترم رستم امام‌علی تأکید داشتند که تاجیکستان با توسعه همکاری با سازمان ملل متحد اهمیت خاص می دهد و آن را یک از شریکان مهم خود در عرصه بین الملل می شمارد. ضمن واخوری رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امام‌علی از حالت همکاری روزافزون سازمان ملل متحد با پارلمنت های ملی اظهار قناعت مندی نموده، دایر به سهم مقامات قانونگذاری مملکت از جمله پلت بالای آن در عملی سازی عهده‌داری بین المللی تطبیق وظیفه های استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره سالهای 2030 که بر روزنامه 2003 و هفتنامه رشد استوار مطابقت شده اند ابراز نظر نمودند. بررسی مسئله های همکاری در ساحه آب، تغییریابی اقلیم و تأثیر عاقبت های آن به بشریت، اینچنین پیشگیری آفات طبیعی و حفظ پریخ ها از موضوع های مهم ملاقات بودند. در این رابطه جانب ها دایر به اهمیت کنفرانس بین المللی حفظ پریخ ها که از 29 تا 31 می در جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد تبادل اندیشه نمودند. به نقش کلیدی سازمان ملل متحد در بررسی مسائل امنیتی بخصوص واکنش به خوف و تهدیدهای افزایش یابنده جهانی معاصر بخصوص تروریسم و افراطی‌گرایی توجه خاص ظاهر کرده شد. با توجه به وضعیت امروزه در افغانستان تأکید گردید که تاجیکستان همیشه جانبدار برقراری صلح و آرامی کامل و رشد باثبات آن بوده، تلاش های مشترک جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در جاده برقرار سازی صلح و ثبات در این کشور با ما همسایه جانبداری می نماید. در ادامه از سطح کنونی مناسبت ها و تحکیم روابط دوستانه و همسایگی نیک تاجیکستان با کشورهای منطقه آسیا مرکزی اظهار قناعتمندی کرده شد. امضای شرنامه بین جمهوری تاجیکستان و قرغزستان درباره سرحد دولتی عامل مهم تحکیم صلح و ثبات و مناسبت های دو جانبه دانسته شد. همچنین جانب ها آید به دیگر موضوع های مبرم روزنامه بین المللی تبادل نظر نمودند. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع ملاقات مقامات تاجیکستان و قرغزستان پرداخته نوشته است. تاجیکستان و قرغزستان احیای حرکت افتوبوس ها را بررسی کردند. تاجیکستان و قرغزستان امکان از نو برقرار سازی حرکت افتوبوس ها را در خط سیر خوجان آش، خوجان بادکن و اسفره بادکن بررسی کردند. وابسته به این ملاقات وزیران نقلیات دو کشور عظیم ابراهیم و عبدالستار سیرگبایو روز 15 می در شهر آستانه قزاقستان دایر شده است. حرکت های افتوبوس ها در مسیرهای نامبرده سال 2021 بنابر بسته شدن مرز قطع شده بود. همچنین جانب ها احیای فعالیت های راه های آهن سپیتامین استقلال را پیشنهاد کردند. سامانه آسیا پلاس در مطلب به موضوع کم شدن قرض خارجی تاجیکستان در 3 ماه اخیر پرداخته نوشته است. قرض خارجی جمهوری تاجیکستان در ظرف 3 ماه 87 میلیون دلار کم شد. تا یکم اپریل آن کم بیشتر از 3.1 میلیارد دلار را تشکیل داد. تا یکم اپریل سال 2025 قرض خارجی تاجیکستان 3 میلیارد و 101 میلیون دلار را تشکیل داد که 87 میلیون دلار یا حدود 2.7% کمتر در مقایسه با اول سال است. در این باره وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان معلومات داده است. قسمت اساسی قرض 95.6% با قرض دولتی راست آمده، باز 4.4 عهده‌داری ها با کفالت دولتی می باشد. قرض دهنده اساسی به حدود 1 میلیارد دلار چین بانک می دانند. حکومت تاجیکستان از بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد، اینچنین بانک اروپایی توجه رشد مبلغ های نظررس قرض دار است. قرض از روی یوروبند ها با مبلغ 500 میلیون یورو که سال 2017 برای مبلغ گذاری به ساختمان نیروگاه برقی آب راغون جواب شده بود نیز پرداخت شده باقی میماند. در بودجه سال 2025 برای خدمت رسانی و پرداخت قرض بیرونه حدود 4 میلیارد سومانی تقریبا 385 میلیون دلار مبلغ پیش بینی شده است که زیاده از 3 میلیارد سومانی آن به پرداخت قرض اساسی و حدود 1 میلیارد سومانی اش به پرداخت فایزها راست می آید. در نظر است که سال جاری حجم قرض بیرونه پس از تصدیق سازشنامه ها درباره قرضهای نو از مددرسانی های خارجی زیاد می شود. در پیام اخیر پرزیدنت مملکت محترم امام‌علی رحمان به پارلمان ذکر شد که برای انجام ساختمان نیروگاه برقی آب راغون جلب زیاده از 33 میلیارد سومانی 3 میلیارد دلار از شریکان رشد با شمول 20.5 میلیارد سومانی 1.9 میلیارد دلار قرضهای امتیازناک و 12.5 میلیارد سومانی زیاده از 1.1 میلیارد دلار گرانتها به نقشه گرفته شده است.
شنوندگان عزیز ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. برگزاری دوره پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. مقابله با تغییرات اقلیمی برای حفاظت از بحر خزر و دیدار گفتگوی سفیر تاجیکستان با مدیر اجرایی مؤسسه آموزش و تحقیقات سازمان ملل متحد در ژنو. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند.
قابل توجه شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می‌رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو در نظر دارد از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش دهد. شنوندگان عزیز این رادیو می توانند از این تاریخ از ساعت 23 دقیقه تا 23:30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کیلوهرتز و همچنین موج کوتاه 7250 کیلوهرتز باشند.
وقت بخیر دوستان گرامی، در این لحظه تکرار گل برگ را میشنوید.
گل برگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی مرغکی دانا از بالای درختی به زیر نظر کرد. چشمش به دامی گسترده افتاد که صیادی به فاصله کمی از آن ایستاده و منتظر شکار است. مرغ باهوش رو به صیاد کرد و پرسید: این چیست که روی زمین پهن کرده ای و انتظار چه کسی را داری؟ صیاد جواب داد: بهتر است از آن بالا به زیرایی و از نزدیک تماشا کنی تا بدانی جریان از چه قرار است. مرغک دانا خنده‌ای کرد و گفت: من از همین جا که هستم متوجه حیله و نیرنگ تو می باشم و می دانم که این نخهای پرپیچ و تاب را برای گرفتار ساختن امثال من گسترده ای. صیاد گفت: تو اشتباه می کنی و نمی دانی که این خانه امن و امان است و شکوه و صفای بسیار دارد و هر کس طالب آن باشد می تواند آن را برای خود خریداری کند. مرغک خندید و گفت: افسوس که این خانه جز مشتی نخ خام و ریسمان بیدوام چیزی نیست و ارزشی ندارد و هر کس پای در آن بگذارد جز مشتی پر و استخوان از او چیزی به جای نمی ماند. عجب است که به نظر تو جای پرشکوه و امن و امان می آید. من هرگز چشم بسته خود را به چاه نمی اندازم و فریب نیرنگ و حیلت را نمی خورم، چه قطرات خون همجنسان خود را در دست و دامان تو مشاهده می کنم و از نزدیک شدن به تو حذر می نمایم. وقتی مادر موسی آن حضرت را به رود نیل افکند، در کنار ساحل ایستاد و با آه و حسرت نگاهی کرد و گفت: ای طفل کوچک و بیگناه، من امیدوارم که لطف و مرحمت خداوندی شامل حالت شود و تو را از این ورطه هولناک نجات دهد، زیرا در غیر این صورت امواج بیرحم رود تو را در کام خیش فرو خواهند برد. ناگهان ندایی به گوش مادر موسی رسید که گفت: این افکار باطل را از خود دور کن و پرده شک و تردید را از میان بردار تا ملاحظه کنی که از این کار منفعت بردی یا ضرر کردی. در دل تو تنها عشق مادری وجود دارد، ولی روش ما عدل و بنده پروری می باشد. مطمئن باش آنچرا که از دست دادی دوباره صحیح و سالم به دست خواهی آورد. این رودخانه خروشان و امواج جوشان همچون گاهواره و مادری مهربان او را حفظ خواهند کرد و دستور ما را اجرا می کنند و ما هستیم که به دریا فرمان می دهیم تا طوفان برپا سازد و امواج پدید آرد. بهتر است او را به ما بسپاری و بدانی که ما او را بیشتر از تو دوست داشته و در پناه خود محفوظ نگاه می داریم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالیم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالی داده است.
موسیقی
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با موضوع بسیار مهمی که امروزها بین اکثر جوانان کمتر به آن اهمیت داده می شود خواهیم پرداخت. موضوعی که شاید به نظر بسیار از این جوانها اهمیت چندان ندارد و به این موضوع سطحی نگاه می کنند. عزیزان همراه، در این برنامه در رابطه با موضوع سلام دادن و اهمیت سلام با شما صحبت خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. شد فراموش مرا راه سلامت زغم، چه شود گر به سلامت دل من شاد کنی. عزیزان همراه، همون گونه که می دانید در آداب سلام کردن آمده است که اول شرط سلام کردن این است که دل آدم باید پاک باشد، با تازه رویی و چهره کشاد، با تبسم و نگاه خیرخواهانه، با آواز شنوا نرم و با مهربانی سلام باید کرد. داشتن روی خندان و پیشانی کشاده از شرط های اول آداب سلام است. در آیین‌های مردمی سلام هم گوناگون است. سلام دستی، سلام با اشاره، سلام با حرکت سر و مانند اینها. معمولاً موافق رسم آیین تاجیکی، سلام دهنده اگر خردسال باشد، دست راستش را به سر سینه گرفته و شخصی از خود کلانسال‌تر سلام می‌دهد. در عین زمان علی گیرنده نیز همین عمل را تکرار می کند. از این رو در بین مردم می گویند که سلام خرز خداست. شنوندگان گرامی، موضوع سلام بسیار مفهوم های گوناگون دارد. سلام امن و امانی، صلح، آشتی، تهنیت، آسوده خاطری و درود به یکدیگر فرستادن است. سلام کلمه عربی بوده یک نوع دعاست که آدمان برای همدیگر میگویند. درود رسانیدن به یکدیگر، یعنی سلامت و بیگزند و تندرست و خیر و عافیت گفتن است. سلام یکی از مهمترین و معمولترین آداب معاشرت بین انسان هاست و باید گفت سلام یکی از نامهای خداوند مهربان است. دو نفر یا گروه آدمان که با یکدیگر روبرو می شوند پیش از همه با کلمه سلام با همدیگر مراجعت می نمایند. کسی که از سلام علیکم می گوید یعنی صلح و امانی بر شما گفت. طرف مقابل نیز و علیکم السلام یعنی صلح و امانی نیز بر شما باد می گوید. هنگام دیدار دو نفر برای سلام کردن کلمه و عباره های چنین را به کار می برند. سلام، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام بر شما، سلام گفتیم، سلام و صد سلام، با عرض سلام و غیره. معمولاً در جواب سلام بجز و علیکم السلام به طور مختصر سلام نیز می گویند. کلان سالان یا بزرگترها بیشتر برای جواب سلام خرد سالان، تابعان، آشناها تنها سر خود را می جنبانند. از همین سلام اول همه کارهای مهمی آدمان آغاز می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع اهمیت سلام و سلام دادن از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عبدالعلیم نارسوف دانشمند تاجیک درباره موضوع اهمیت سلام و سلام دادن می گوید
سلام کردن و سلام داد پیش از اون که شرح بدیم می خواهیم لفظ سلام رو شرح بدیم که لفظ سلام یکی از نامهای خداوند است.
خب
معناش ایمان بودن، یکی از نامهای پروردگار سلام است. ایمان بودن، در امن بودن، سالم بودن رو ifade میکنه و این سلام مشروعیت از جانب پروردگار است. وقتی که پروردگار آدم رو آفرید علیه السلام، آدم علیه السلام رو آفرید و با اون امر کرد که بلند شود و به انبوه فرشتگان سلام دهد. از اینجا مشروعیت سلام آغاز گردید که بگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب سلام دادن حکمت های خاص دارد. یکم این که دستوری هست که از جانب پروردگار که باید رعایت شود و سلام دادن مثلا نه تنها فقط یک لفظی هست که باید افاده شود، مضمون بسیار وسیع و حکمت بسیار عمیق و نتیجه بسیار پرثمر دارد. برای همین مسلمان مأمور گردیده است که سلام بدهد. سلام دادن سنت است، جواب سلام برگرداندن و مسلمان که ملاقات کنه باید بگوید السلام علیکم. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته است، کسی از مسجد وارد می شود، از در مسجد وارد می شود و با آواز بلند میگه السلام علیکم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه و علیکم السلام عشر، یعنی